سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم با خبرهای این ساعت. استانداری اصفهان اصابت یک گلوله توپ به بوستان سپاهان شهر را تایید کرد. خبرگزاری فارس از تایید حکم زندان مهدی هاشمی خبر داد. و رئیس ستاد ارتش آمریکا با وزیر دفاع اسرائیل دیدار کرد. استانداری اصفهان با انتشار اطلاعی خبر اصابت یک گلوله توپ به بوستان سپاهان شهر واقع در حاشیه جنوبی شهر اصفهان را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، استاندار این استان از یک تیم کارشناسی خواسته است این حادثه را بررسی کنند. بنابر اطلاعیه استانداری اصفهان، محل وقوع این حادثه در نزدیکی چند پادگان نظامی بوده است. پیشتر نیز رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، گزارش‌های منتشر شده درباره شلیک اشتباه گلوله‌های توپ جنگی توسط یکی از واحدهای نظامی سپاه به داخل شهر اصفهان را رد کرده بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در قوه قضاییه از تایید حکم زندان برای مهدی هاشمی رفسنجانی خبر داده است. این خبرگزاری هیچ گونه اشاره‌ای به میزان مجازات تعیین شده برای اتهام‌های آقای هاشمی نکرده است. خبرگزاری فارس 24 اسفند 1393 از محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی به مجموعاً 15 سال زندان خبر داده بود. رسیدگی به این پرونده از اواسط مرداد ماه سال گذشته در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه انجام شد. ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، با موشه یعلوم، وزیر دفاع اسرائیل، درباره مسائل خاورمیانه از جمله ایران دیدار کرده است. به گزارش رویترز، در این دیدار که روز سه‌شنبه انجام شد، این دو مقام نظامی و دفاعی آمریکا و اسرائیل درباره نحوه مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی و نیز نقش ایران در خاورمیانه گفتگو کردند. از سوی دیگر اسرائیل گزارش‌ها درباره تلاش این کشور برای نفوذ در رایانه‌های هتل‌های محل مذاکرات هسته‌ای ایران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان الی بندهان، معاون وزیر دفاع اسرائیل، گفته که گزارش‌های منتشر شده درباره تلاش احتمالی اسرائیل برای نفوذ در رایانه‌های هتل‌های برگزاری مذاکرات هسته‌ای بی‌ارزش هستند. درگیری‌ها میان نیروهای وفادار به عبدالربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، که به دنبال بحران در این کشور در عربستان به سر می‌برد، و شیعیان حوثی در اطراف شهر بندری عدن در جریان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد یحیی جابر، فرمانده پایگاه تیپ 31 زرهی، گفته است که با وجود حمله‌های شیعیان حوثی، آنها توانستند کنترل این پایگاه را در دست داشته باشند و موقعیت خود را حفظ کنند. هنوز گزارش رسمی از کشته‌ها و مجروحان این درگیری‌ها منتشر نشده است. روز سه‌شنبه نیز 19 شهروند غیر نظامی بر اثر بمباران هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی جان باختند. این حمله‌ها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که تعدادی از سربازان عربستان بر اثر شلیک گلوله در مرز این کشور با یمن کشته شدند. و وزیر دفاع عراق و رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در بغداد با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این دیدار خالد العبیدی و لوید آستین در مورد آمادگی نیروهای نظامی عراقی و طرح‌هایی برای آزادسازی شهرهای انبار و موصل از دست شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی گفتگو کردند. ساعتی پیش از این دیدار، کاخ سفید در بیانیه خبر داد باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با اعزام 450 نفر از نیروهای ارتش این کشور برای مشاوره و آموزش نیروهای محلی در عراق موافقت کرده است. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر رو.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره اختصاص به گفتگوی ویژه‌ای دارد با سپیده فارسی، کارگردان فیلم گل سرخ. فیلمی که داستانش در ارتباط با وقایع سال 88 ایران روایت می شود و تاکنون در چند جشنواره جهانی از جمله جشنواره فیلم تورنتو به نمایش در آمده است.
کیه؟
بخشون اومدم موبایلم بگیرم.
بفرمایید.
راستی مرسی بابت عصر رو جونو ما رو نجات ده.
گل سرخ داستان آشنایی یک دختر جوان با مردی میانسال همزمان با اعتراضهای سال 88 ایران است و سازندگانش قصد دارند همزمان با سالگرد وقایع این سال امکان تماشای آن را از طریق اینترنت برای مخاطبانش در کشورهای ایران و افغانستان فراهم کنند. سپیده فارسی، کارگردان فیلم گل سرخ، در اوایل دهه 80 شمسی فیلم‌هایی مانند نگاه و خواب خاک را در ایران ساخته بود، اما در سال‌های اخیر خبری از فعالیت‌های او در داخل ایران نبود. به عنوان سوال اول از همین نکته شروع کردم و از او پرسیدم که چه شد تصمیم گرفت تا در خارج از ایران فیلم بسازد.
من البته تا سال 88 آخرین فیلمی که در ایران ساختم خانه زیر آب بود. من درست همون هفته قبل از انتخابات من از ایران اومدم بیرون با راشای فیلم به اصطلاح و همچنان دوست داشتم من ایران کار بکنم. اما شرایط فیلم سازی تو ایران این چنین شده که واقعا برای حتی همکارای من که تو ایران زندگی میکنن خودتون میدونید که بسیار دشوار شده و حتی فیلمایی هم که ساخته میشه گاهی در نمیاد اکرام میشه. خود شخص من هیچ کدوم از فیلمایی که من تو ایران ساختم با مجوز یا بدون مجوز هیچ کدوم متاسفانه نتونستن جشنواره برن نه اکران شدن و این به اضافه شرایط سیاسی که خب در داخل کشور ایجاد شد باعث شد که به دو دلیل، یکی به دلیل حرفه‌ای من به این نتیجه رسیدم که در واقع کار کردن توی ایران بر من حداقل غیر ممکنه، یعنی نمیتونم آزادانه فیلم بسازم اصلا، و دو اینکه به لحاظ شخصی هم این موضوع خرداد 88 و اتفاقی که تو ایران افتاد برای من خیلی مهم بود. بنابراین یه چیزی بود که من می‌خواستم واقعا راجبش کار کنم. به این دلیل وقتی که جواد جواهری این موضوع رو بهم پیشنهاد کرد فیلمنامه رو، من خیلی استقبال کردم و دیگه گفتم علالا دیگه برسات هر جور که در واقع آزادانه باید این فیلمو ساخت. به همین دلیلم هم خارج از ایران ساخته شد.
مهمترین چالش برای فیلمسازانی که خارج از کشور درباره ایران فیلم می‌سازن پرداخت تصویری مکان‌های داخل ایرانه. در فیلم شما هم مشخصه که با جدا کردن فضاهای داخلی و خارجی تلاش کردین به نوعی مشکل رو حل کنید. فیلم ظاهراً در یونان هم فیلم برداری شده، درسته؟
درسته. اولا که طرح اولیه فیلم و نطفش موقعی که نوشته شد از اول همین دوگانگی بیرون و داخل رو داشت، یعنی اون تضادی که همیشه ما تو ایران داریم بین فضاهای بیرونی جامعه و فضاهای داخلی و شخصی زندگی افراد که یه جورایی همه دوزیستی هستیم تو ایران. اینو ما می‌خواستیم نشون بدیم و اصلا از ابتدا فکری که داشت جواد این بود که اون عاشقانه در واقع داخل یه آپارتمان اتفاق می‌افته بین دو نفر و بعد فضاهای خارجی فقط شورش و اعتراضات خیابانی و اینها. من از این دوگانگی و تقابل فضای داخلی و بیرونی خیلی خوشم اومد و اینکه چجوری یه جامعه‌ای که در حال عصیان و شورشه اون جو اعتراضی چه تأثیری میذاره روی رابطه‌های شخصی اینا. تصمیمی که من از همون ابتدا گرفتم این بود که یک، فضای خارجی و اعتراضاش رو فقط با فیلم‌هایی که در واقع با موبایل گرفته شده بود، معترضین گرفته بودن و روی یوتیوب بود، از همونها استفاده بکنم و بازسازی نکنیم، بلکه برای من خیلی مهم بود که اینا رو همونجوری که بودن نشون بدیم و حفظ کنیم که اون انرژیشون رو بتونیم داشته باشیم. و اینکه داخل رو بعد سعی کردم به هر صورت با کار زیاد با طراح صحنه و مشاورین و انتخاب محل فیلم برداری که خب آتن بود، چون به نظر من آتن، شهر آتن به تهران یه شباهت‌های خیلی غریبی داره. حالا درست که از اون آپارتمان خارج نمیشیم ولی نور روز و یه سری صداها و یه حال و هوای شهر داره که خیلی به نظر من به طور غیر مستقیم اینو باورپذیر می‌کرد. بعد دیگه توی کار طراحی صحنه هم خیلی سعی کردیم که همه اون چیزایی که بایستی رعایت می‌شد رو رعایت کنیم که این فضاها کاملا قابل باور باشه.
سرمایه فیلم از کجا تامین شده؟
سرمایه فیلم در واقع از بنیادهای فرهنگی فرانسوی تامین شد و خب تهیه کننده یونانی هم که داشتیم اونا یه بخشی از سرمایه رو اونا تامین کردن.
یکی از بازیگران دو نقش اصلی فیلم ظاهراً یونانیه. چطور به این انتخاب رسیدین در حالی که نقش دختر فیلم رو یک بازیگر ایرانی با تجربه حضور در فیلم‌ها و تئاترهای داخل ایران ایفا کرده؟
وسیلیس کوکلانیه ایشون اسمش و نیمه ایرانی نیمه یونانی است، یعنی پدرشون ایرانی هستن و خود وسیلی چند سال در ایران بزرگ شده و زندگی کرده و کودکیش رو در ایران گذرونده و به همین دلیل زبان فارسی زبان پدریشه و خوب صحبت میکرد و خب بعدم کار کرد و به نظر من خیلی خوب این نقش رو ایفا کرد. علت این که من وسیلیش رو انتخاب کردم این بود که وقتی که باهاش آشنا شدم و به من پیشنهادش کردم به نظر اومد که خیلی میخورد به این نقش، یعنی مینا و وسیلی هر دوشون. بلکه پروسه که خب بازیگر رو کستینگ ما خیلی طولانی بود به دلیل اینکه بایستی بازیگرایی بودن که هم ایرانی می بودن و فارسی حرف می زدن و همین که دو نفری بایستی که واقعا بار دراماتیک فیلمو به عهده می کشیدن و اینکه قبول بکنن و کسانی باشن که بتونن و بخوان بعد از ایران رفتن در یک انده حالا دوباره نه خیلی طولانی صرف نظر بکنن، بلکه با بازی تو این فیلم بعد از این اتفاق لاجرم می افتاد.
شما در پرداخت و نمایش روابط عاشقانه میان دو تا شخصیت اصلی فیلمتون خیلی بی‌پروا بودید، به نوعی میشه گفت در مقیاس سینما ایران حتی به مرزهای تازه‌ای هم رسیدین. دلیل این نوع پرداخت و انتخاب چی بود؟
موقعی که تصمیم گرفتم این کار رو بسازم قصد اولیم این بود که دیگه مماشات و تعارف و به اصطلاح یک سری مسائلی رو کنار بگذارم و اگه لازم از این خط قرمزهای رد شد که به حسد برای این طرح واقعا لازم بود این اتفاق بیفته و به درستی هم بیفته، یعنی نه اینکه بخوایم ادای چیزی رو در بیاریم ولی اگر این قصه عاشقانه با اون پسامینه سیاسی ایجاب میکنه که یه سری حرفها بی پرده گفته بشن یا یه سری چیزا بی پرده نشون داده بشن این اتفاق بیفته. و اتفاقا قصد هم جواد موقع نوشتن طرح هم من موقع ساختنش این بود که یه سری ساختارهای توی سینما ایران شکسته بشه. امیدوارم که یه اتفاقی باشه برای همکارای دیگه من و بچهای دیگه که کار میکنن خارج از ایران و کم کم این اتفاق داخل ایران هم حالا الان که نمیتونه بیفته، اما این فیلم خطابش خصوصا بیننده ایرانی هم خیلی هست و من برام خیلی خیلی مهمه که فیلم داخل ایران دیده بشه.
نگران واکنشا به این نوع پرداخت بی پروا نبودید، اینکه به نوعی متهم بشید به استفاده بی مورد از نمایش سکس؟
هر کاری در واقع مقتضیات خودشو داره. تو این طرح به دلیل اینکه بار رابطه در واقع تقابل نسلی این دو شخصیت بود، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ رفتارهای شخصی و هنجارهای عاطفی و اینها، اتفاقا جالب بود که این تضاد وجود داشته باشه و برسیم یه جوری رادیکال بشه این رابطه. قطعا دو تا شخصیتی که ما داریم دو شخصیت داستانی هستن و علمدار هیچ جنبشی هیچ کدومشون به طور مستقیم نیستن، ولی متعلق به یه نسل‌هایی هستن که خصوصا اون دختر سارا خیلی آزاد زندگی میکنه و اتفاقا دخترها و زنهای جوان ایرانی به نظرم بیشتر اینجوری هستن، ولی حالا مردها هم هستن طبعا. مثلا این نسل اصولا نسلیه که خیلی آزادتر از نسل ما مثلا خیلی چیزا رو زندگی میکنه به دلیل همون فشارهایی که روش بوده. من دوست داشتم که اینو خیلی رک و بی پرده نشون بدم توی این فیلم. و بعدم میدونید نمیدونم چرا ما ایرانی ها با خودمون خیلی تعارف داریم، یه چیزایی رو انگار مثلا خارج از ایران توی سینمای خیلی کشورهای دیگه میشه کار بکنن و ما میریم میبینیم با کمال میل هم میبینیم راجبش نقد هم مینویسیم، اما به محض اینکه صحبت کارگردان ایرانی میشه بازیگر ایرانی و فیلم به زبان فارسی انگار که ما باید یه سری اتفاقایی اصلا نمیشه بیفته، انگار که جامعه ما واقعا این اتفاقات دوست نمیفته، در صورتی که ایران جامعه بسیار مدرنی داره و پشت درهای بسته خیلی اتفاقا میفته.
موضوع دیگه هم اینه که پرداخت فیلم به این شکل ممکنه این موضوع رو الغا کنه که خواسته معترضان سال 88 بیشتر آزادی اجتماعی یا حتی جنسی بوده تا مثلا پس گرفتن رأی هاشون، نکته‌ای که در بعضی نقدهایی هم که بر روی فیلم شما نوشته شده مورد اشاره هم قرار گرفته.
حدس می‌زدم که ممکنه همچین حرفایی زده بشه. جواب من هم خیلی روشنه. اولا که همون که قبلا هم اشاره کردم این شخصیت‌ها شخصیت‌های داستانی هستن و هیچ کدومشون نه علی علمدار جنبش مثلا چپ قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب به طور خاص به اون نسل متعلقه ها، ولی نه اینکه مثلا نماینده گروه خاص بشه و نه سارا نماینده در واقع بچهای جنبش سبز. در اینکه چیزی که مشخصه این رو با تاکید میگم که شما وقتی که تصاویر و عکس‌ها رو نگاه می‌کنید از اون روزها روزهای جنبش و اینا همه جور آدمی می‌بینید و دخترای جوان رو اتفاقا بسیار زیاد با آرایش‌های غلیظ و با حجاب خیلی کم رنگ می‌بینید. کنارشون خیلی تیپ‌های دیگه هم هستن، تیپ‌های مذهبی‌تر و اینها هم هستن تو تصاویر، ولی این تیپ خیلی زیاد می‌دیدیم ما تو تصاویر و این یه تبعاتی داره. وقتی اون شخص اینجوری میره تظاهرات به احتمال زیاد داخل خونه و تو رفتارهای شخصیش و اینها هم یه آزادی‌های دیگه‌ای رو می‌خواد و من فکر می‌کنم اتفاقا یکی از مشخصات جنبش سبز این بود که به طور خاص سیاسی بود، بله رأیشون رو همه می‌خواستن، ولی خب در ضمن کنارش خیلی آزادی اجتماعی هم به طور ناگفته خواسته میشد.
متن کامل گفتگو با خانم فارسی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.